تیم‌های اکوادور، شیلی و برزیل با نتیجه مشابه 1-0 برابر تیم‌های ونزوئلا، پاراگوئه و کلمبیا به پیروزی رسیدند و تیم پرو 3-0 بر بولیوی غلبه کرد. در ادامه مسابقات مقدماتی جام جهانی در قاره اروپا نیز امشب در بازی‌های مهم گروه‌های مختلف تیم ملی ایتالیا با سوئیس، ایرلند شمالی با لیتوانی، مولداوی با اسکاتلند و انگلیس با آلبانی دیدار دارند. در ادامه هفته نهم لیگ برتر فوتسال کشورمان، امروز تیم گیتی پسند اصفهان با مس سونگون، سنیچ صابه با فرشارای مشهد، شهروند ساری با کراب الوند قزوین و سپاهان اصفهان با مجتمع فردوس قم از ساعت 16 مسابقه میدن. دیروز بازی تیم‌های چیپس کامل مشهد و مقاومت البرز به تساوی 5-5 انجامید. حفاری اهواز 2-0 راگای شهرری را شکست داد و زندیبتون کلاردش 3-2 به فولاد زرند ایرانیان باخت. تیم‌های فوتبال پیکان تهران و زوبان اصفهان در دیداری باقی‌مانده از هفته سوم لیگ برتر کشور امروز ساعت 16 در ورزشگاه انقلاب کرج برابر هم قرار می‌گیرند. و در ادامه مسابقات لیگ برتر بسکتبال کشور نیز و از گروه دو امروز در دیداری حساس تیم‌های مهرام تهران و شیمیدار قم ساعت 15 دیدار دارند. در جدول این گروه تیم مهرام با یک بازی بیشتر و با 11 امتیاز و شیمیدار با 10 امتیاز اول و دومند. و بالاخره اینکه استیون جرارد به عنوان سرمربی جدید تیم فوتبال استون ویلا انتخاب و جانشین دین اسمیت شد. جرارد 41 ساله فصل قبل تیم گلاسکو رنجرز را پس از 10 سال قهرمان اسکاتلند کرد. آقای رقان از شما و شنوندگان عزیز خداحافظی.
سپاسگزارم آقای طاهری، خدا نگهدارتون. به این ترتیب به پایان خبرهای نیمروزی از رادیو ایران رسیدیم. روز بخیر و خدا نگهدار شما.
بسم الله الرحمن الرحیم.
به حاج قاسم سلیمانی شهید عزیز به چشم یک فرد نگاه نکنیم، به چشم یک مکتب نگاه کنیم.
شهید سلیمانی، مکتب تراز تمدن نوین اسلامی، فراخوان مقاله نخستین همایش ملی علمی پژوهشی مکتب شهید سلیمانی، محور مقالات، مؤلفه های مکتب شهید سلیمانی، مکتب شهید سلیمانی، مکتب تمدن ساز، شهید سلیمانی و مکتب مقاومت، مکتب شهید سلیمانی و نظام سلطه. شهید سلیمانی به مثابه یک رسانه تمام عیار. شهید سلیمانی و آینده آرمانی جامعه. شهید سلیمانی فرمانده محبوب. شهید سلیمانی و ابعاد حقوقی ترور ایشان. شیوه ارسال آثار. ارسال فایل مقالات از طریق آدرس الکترونیکی article@sulaimani.ir. مهلت ارسال چکیده مقالات تا تاریخ 10 آذر ماه 1400. مهلت ارسال اصل مقالات تا تاریخ 25 آذر ماه 1400.
از روی مهر با من دلخسته یار شو، پاییز کوچه های دلم را بهار شو. به نام خدا. سلام به شما هموطنان عزیز، مردم دیار مهربانی، ایران زیبا. خوشحالیم که تا ساعت 22 همراه شما عزیزانیم در بخش دوم برنامه‌های رادیو ایران در 21مین روز از آبان ماه 1400. من بتول نجفی به اتفاق همکارانم تهیه کننده گلریز وکیلی و صدا بردار وحیده خلسه همراه شماییم. اولین برنامه را میشنویم.
رویدادهای هفته.
به نام خدا. سلام به شما شنوندگان عزیز رادیو ایران، عصر جمعتون به خیر باشه. من سید حامد نجم‌الهدی به اتفاق همکارانم با برنامه رویدادهای هفته در خدمت شما هستیم تا مهمترین تحولات سیاسی ایران و جهان در هفته‌ای که گذشت رو با هم مرور کنیم. شماره پیامک برنامه 30900 در اختیار شماست. لطفاً تا پایان با ما همراه باشید. در ابتدا نگاهی کوتاه داریم به مهمترین اخبار داخلی این هفته. رئیس جمهور با انتقاد از سست شدن رعایت شیوه‌نامه‌های بهداشتی در حمل و نقل زمینی و هوایی گفت نباید با پایین آمدن آمار و شاخص‌های ابتلا به کرونا رعایت دستورالعمل‌های بهداشتی دچار سستی شود. همچنین آقای رئیسی در جلسه با جمعی از اقتصاددانان ضمن تشریح وضعیت اقتصادی کشور که تحویل دولت 13 شد گفت باید با تصمیمات کارشناسانه وضع موجود اقتصادی را تغییر داد. رئیس قوه قضاییه بر ضرورت همکاری بیش از پیش قوا به منظور خدمت به مردم و ایجاد امنیت، تحقق عدالت و رفع تبعیض در جامعه تاکید کرد. حجت الاسلام و المسلمین اژه‌ای گفت دستگاه قضایی آغوش خود را برای همکاری با دستگاه‌های قضایی کشورهای جهان در جهت مبارزه با همه مصادیق ظلم و تعدی به حقوق بشر باز کرده است. رئیس مجلس شورای اسلامی گفت سازمان مدیریت بحران به مشکلات بانکی کشاورزان در زمان تدوین لایحه بودجه توجه کند. آقای قالیباف همچنین ثبات در بورس را انتظار و توقع مجلس از وزارت اقتصاد دانست و تصریح کرد نقد شوندگی و شفافیت از اولویت‌ها و انتظارات و مطالبه مردم و مجلس است. 255 نفر از نمایندگان مجلس شورای اسلامی در جلسه علنی روز چهارشنبه مجلس در بیانیه‌ای از اقدام نیروی دریایی سپاه پاسداران انقلاب اسلامی در ناکامسازی عملیات حقارت‌آمیز حمایت ارتش تروریستی ایالات متحده آمریکا از سرقت نفت جمهوری اسلامی ایران که در اوج هوشمندی، هوشیاری و رفتار حرفه‌ای صورت پذیرفت، قدردانی کردند. عضو ستاد ملی مقابله با کرونا گفت هنوز به ایمنی جمعی در برابر کرونا از لحاظ واکسیناسیون نرسیده ایم و خطر بروز موج ششم همچنان وجود دارد. دکتر مسعود مردانی گفت 70-80% جمعیت کشور یک دوز واکسن کرونا را دریافت کردند و هنوز عده‌ای واکسینه کامل نشدند. از کسانی که هنوز اقدام به واکسیناسیون نکرده اند درخواست داریم سریع‌تر نسبت به انجام این کار در مراکز مربوطه اقدام کنند. سخنگوی وزارت امور خارجه بر لزوم اقدام آمریکا برای لغو تحریم‌های غیرقانونی ضد ملت ایران برای بازگشت به برجام تأکید کرد. معاون امور بندری و اقتصادی سازمان بنادر و دریانوردی گفت تخلیه و بارگیری کالاهای نفتی و غیر نفتی در مقایسه با مدت مشابه سال گذشته 9% افزایش یافته است. وزارت اطلاعات اعلام کرد بیش از 150 نفر از سرشبکه‌ها و سرکرده‌های اصلی شرکت هرمی یونیک فاینانس در 19 استان شناسایی و بازداشت شدند. رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس گفت ساماندهی شبکه‌های مجازی و تغییر مدیریت نظارت بر بازار سرمایه جزو اولویت‌های اصلی وزارت اقتصاد باید باشد. دریابان علی شمخانی در سومین نشست گفتگوی امنیت منطقه‌ای در دهلی نو بر ضرورت افزایش تعاملات و همکاری‌های منطقه‌ای برای مقابله با تهدیدات و مؤلفه‌های ناامنساز تأکید کرد.
شاخص
یک شنبه این هفته مراحل اصلی رزمایش مشترک ذوالفقار 1400 ارتش با رمز مقدس یا رسول الله با حضور و گسترش یگانهای پیاده، زرهی و مکانیزه نیروی زمینی ارتش، سامانه های پدافندی نیروی پدافند هوایی، شناورهای سطحی و زیرسطحی نیروی دریایی ارتش با پشتیبانی جنگنده ها و پهپادهای نیروی هوایی ارتش در منطقه عمومی سواحل مکران آغاز شد. این رزمایش در منطقه‌ای به وسعت بیش از 1,000,000 کیلومتر مربع از شرق تنگه هرمز، دریای عمان و شمال اقیانوس هند برگزار شد. امیر حیدری، فرمانده نیروی زمینی ارتش:
ما امروز واقعا شبکه کردیم بیشتر تسلیحاتی که داشتیم با قابلیت این که تأثیرگذار باشن. یک گلوله یک هدف را ما امروز الحمدلله تجربه کردیم.
گستردگی منطقه عملیات، اشراف اطلاعاتی بالا، بکارگیری تجهیزات و مهمات هوشمند بومی، حضور یگانهای پهپادی، بهره برداری از توان جنگهای الکترونیک جنگال و سامانه فرماندهی کنترل ارتش جمهوری اسلامی ایران از ویژگی‌های این رزمایش بود که بازتاب گسترده‌ای هم در رسانه‌های مختلف جهان داشت. درباره ویژگی‌های این رزمایش می‌خوام گفتگو بکنم با امیر سرتیب علیرضا شیخ، معاون تربیت و آموزش ارتش جمهوری اسلامی ایران. امیر شیخ، سلام و درود بر شما، خوش آمدین به رویدادهای هفته.
بسم الله الرحمن الرحیم، عرض سلام احترام دارم از حضرت علی و همه شنوندگان عزیزتون.
خیلی متشکرم از همراهیتون. امیر، لطفاً درباره دستاوردها و نتایج این رزمایش برای ما و شنونده هامون بفرمایید و اینکه این رزمایش چقدر به اهداف مشخص شده خودش دست پیدا کرد.
رزمایش ولایت 1400 که مستظری در منطقه جنوب شرق کشور انجام شد، با توجه به وسعت جغرافیا و تعداد حجم نیروی به کار گرفته شده در منطقه، ناظر بر سناریو و اهداف از پیش تعیین شده بود. اهداف آموزشی و اهداف عملیاتی مد نظری که برای این رزمایش در نظر گرفته شده بود، در این میدان رزم و میدان مشابه شده رزم تمرین شد و راستی آزمایی شد میزان موفقیت برنامه‌های تدوین شده. لذا به عنوان برنامه ریزی برای مقابله با تهدید و همچنین به روز رسانی آموزش‌ها و نهادینه کردن تخصص‌ها در حوزه ارتش جمهوری اسلامی ایران، به خصوص در ترکیب تخصص‌ها و رسته‌ها یعنی سامانه‌ها و تجهیزات، رزمایش انجام شد که الحمدلله با توجه به برنامه‌های از پیش تدبیر شده به اهداف رزمایش دست پیدا کردیم و درصد بالایی از اهداف تعیین شده رو با توجه به سناریو اجرا شده تونستیم تحصیل بکنیم. قاعدتاً تعریفی در حوزه نظامی داریم، اینکه رزمایش ها آزمایش آموزش ها هستند. ما آنچه را که در کلاس درس به دانشجو و به رزمندمون می آموزیم، در صحنه عمل در محیط واقعی عملیات اینها رو راستی آزمایی می کنیم و دانش آموخته اینها رو ما به تخصص رو به مهارت تبدیل می کنیم. این فرایند در این رزمایش به الحمدلله انجام شد. بیش از 20% کارکنان آموزشی در این رزمایش شرکت داشتن که خب چرخه آموزشی ما رو تقریبا کامل کردن. این رزمایش به لطف خدا با توجه به استفاده از ذات خاص و منحصر به فردی که برای اولین بار اینها رو ما آزمایش می‌کردیم و در ترکیب تخصص‌ها و سلاح‌ها با هم دیگر اثر بخشیشون رو می‌سنجیدیم، با توجه به نظر کارشناسانی که از رده‌های بالا و رده‌های سازمانی بررسی کردن، الحمدلله به اهداف خودش رسید و تونستیم ما اهداف رزمایش که از پیش تدبیر شده بود رو در پایان کار تحلیل بکنیم و الحمدلله نمره قبولی خوبی رو کسب کنیم.
خیلی متشکرم از اینکه در این گفتگو با من همراه شدید. امیر سرتیب علیرضا شیخ، معاون تربیت و آموزش ارتش جمهوری اسلامی ایران، برای شما و همه غیور مردان ارتش جمهوری اسلامی ایران آرزوی موفقیت میکنم و باهاتون خداحافظی میکنم.
من از همه عزیزان شنونده که عرایض بنده رو شنیدن و حضرت عالی که این فرصت را فراهم کردید تا بخشای از کار فرزندان این کشور را که خدمت جناب عالی تشریح کردم، تشکر و سپاسگزاری میکنم. خدا نگهدار.
در این بخش از برنامه گزارش همکارم رو بشنوید از اهمیت حمایت از خانواده و جوانی جمعیت.
گزارش هفته.
به نام خداوند بخشنده مهربان، سلام میکنم به شما شنوندگان عزیز و همراهان برنامه رویدادهای هفته. آرزوی تندرستی میکنم برای شما عزیزان و خواهش میکنم با بخش گزارشی این هفته ما همراهی بفرمایید. امروز میخوایم با هموطنان خوبمون صحبت بکنیم در مورد اینکه علت اینکه جوانها کمتر به سمت ازدواج میرن چیه و برای پیشگیری از پیری جمعیت کشورمون چه راهکارهایی به نظرشون میرسه. همراه ما باشید.
یکی از دلایلی که الان جوانان تنگ به ازدواج نمیدن بیکاری هستش و نداشتن درآمد. یک عامل مهمی که برای این کار هستش ایجاد فضای کار. شما در نظر بگید وقتی که فضای کار برای هر جوانی، چه دختر و چه پسر، به وجود بیاد، اتوماتیک خودش مسئله را حل خواهد کرد. براش ایجاد کار شده، درآمدزایی شده و اون دغدغه‌های زندگی رو از خودش حذف کرده و علاقه‌مند میشه برای ازدواج. این همبستگی و فضای خانوادگی منسجم تر میشه. خب وقتی کار داشته باشه، بحث مسکنش هم پیش بیاد. مسکن که پیش بیاد، چون درآمد داره، میتونه از امتیازات دولت، به فرض همین طرح مسکن ملی، طرح مسکن ملی وقتی یه جوانی، یک زوجی در توانشون هست که میتونه از قسطاش به عهده در بیاد و یک توان مالی هم داشته باشن، این کار انجام میشه.
وقتی پدر مادر بتونن دیگه باید کمک کنن، خیلی به خاطر همین نمیتونن ازدواج کنن دیگه، سن ازدواج رفته بالا.
والا مهمترین مسئله برای ازدواج خب قطعا مسکنه و الان با این مشکلاتی که هست تهیه مسکن از همه چی مهمتره، چون مسکن که داشته باشی بالاخره یه کار معمولی هم که داشته باشی میتونی با کمترین ها یه زندگی شروع کنی، چون یه سقف یه سرپناه میخواد هر خانواده.
سنت های غلطی که در خانواده ها رایج شده و توقعات نابجایی که به خصوص خانواده ها ایجاد کردن و حتی این تفکرات بد داره به بچه ها هم القا میشه، یه خورده کار رو سخت میکنه و انسان رو واقعا ناراحت میکنه که چطور دو تا جوون میتونن به راحتی در کنار هم قرار بگیرن، درس بخونن، فعالیت بکنن، آرامش داشته باشن، ولی سنگ های بزرگ و صعبی که خانواده جلوی پای بچه ها میندازن مانع این حرکت خوب میشه.
واسه ازدواج جوونا رو بالا میبره.
قطعاً.
به نظرتون چه راهکارهایی میتونه وجود داشته باشه برای ازدواج سهل و آسان تر کردن جوانها به منظور تشکیل خانواده و بعد فرزند آوری؟
دو بحث وجود داره، یکی بحث خود دولت خدمتگزار که حمایت بکنه از جوانها، تحصیلاتی براشون فراهم بکنه که بتوانن راحت تر ازدواج کنن، یکم بحث فرهنگی، فرهنگ سازی شود که ازدواج و مقوله ازدواج یک مقوله بسیار شیرین هستش و اون ازدواج هر رو متاسفانه بیگانگان در کشور ما رواج دادن و این خیلی بده، این باید اصلاح بشه انشالله.
به طبع اون فرزندآوری، میدونین که جمعیت کشور ما داره میره به سمت پیری.
ببینید متاسفانه من یه آماری رو چند روز پیش دیدم و شنیدم که میگن ما در 10 سال آینده جمعیتمون حدود 20 میلیون نفر کم میشه و این خیلی موزله، خیلی فاجعه است. یعنی سن مجردهای ما که در 10 سال 20 سال آینده می شود مثل الان دیگه نیست، فرزندان کمترن، جمعیت کمتره و اوریج سنی جامعه ما به سمت پیری میره و اینها خیلی بد هست، هم برای بحث اشتغال، هم بحث فرهنگ، بحث علمی و و و, و. اینها واقعا به نظر من توسط متولیان باید اصلاح شود و در کنارش هم فقط حرف نباشه، هم تسهیلات مسکن رو، هم خرید مایحتاجی که برای خونه هستش برای اونها بتونن به وسیله یک سری حالا امتیازاتی که براشون به وجود میادش اون شرایط رو پیدا بکنن که انشاءالله ازدواج سهل آسون شد. این اتفاق باید بیفته.
خیلی ممنونم به خاطر همراهیتون با بخش گزارشی این هفته. تا برنامه دیگه همه شما عزیزان رو با آرزوی تندرستی به خدای بزرگ میسپاریم.
بررسی مهمترین رویدادهای هفته. جمعه ها ساعت 14:30 دقیقه. رادیو ایران موج اف ام ردیف 90 مگاهرتز.
اما بشنوید مهمترین خبرهای سیاسی در آن سوی مرزهای کشورمان. خلیل الحیه یکی از مقام‌های ارشد حماس اعلام کرد حمایت‌های ایران یکی از مهمترین و محوری‌ترین ابزارها برای ایستادگی مقاومت فلسطین در برابر رژیم اشغالگر صهیونیستی است. شبکه یه تلویزیونی فاکس نیوز در گزارشی با اشاره به وقوع بحران در زنجیره تأمین کالا در آمریکا اعلام کرده برخی اقلام مصرفی شاهد تورم 50-200% است. شبکه یه تلویزیونی فرانس 24 گفت حدود 3 ماه پس از به قدرت رسیدن طالبان در افغانستان این کشور با یکی از بدترین بحران‌های انسانی در جهان روبرو شده. حدود نیمی از مردم این کشور با ناامنی غذایی روبرو هستند. محمد البخیتی عضو ارشد شورای سیاسی جنبش انصار الله یمن گفت آزادسازی معرب حتمی است و این آزادسازی به شدت باعث نگرانی آمریکا و رژیم صهیونیستی شده است. در جبهه معرب افسران آمریکایی و انگلیسی در کنار متجاوزان و مزدوران سعودی حضور دارند. وزارت امور خارجه ارمنستان در سالگرد امضای توافق صلح قره‌باغ میان جمهوری آذربایجان، ارمنستان و روسیه ضمن انتقاد از اقدامات برهم زننده صلح و آرامش در منطقه از سوی جمهوری آذربایجان تاکید کرد ارمنستان آمادگی دارد تا با اقدامات عملی بر فضای کینه‌توزانه منطقه فائق آید. بانک جهانی در گزارشی درباره شرایط اقتصادی در فلسطین اشغالی نسبت به وخامت وضعیت فلسطینی‌ها در نوار محاصره شده غزه هشدار داد و اوضاع در شهر غزه را تیره و تاریک توصیف کرد. بر اساس این گزارش نرخ بیکاری در غزه 45% و نرخ بیکاری در کرانه باختری اشغالی 17% برآورد شده است.
انعکاس
در بخش انعکاس این هفته ابتدا سری به رایزنی‌های دیپلماتیک در دستگاه سیاست خارجی کشورمون زدیم، بعد به سراغ تحولات عراق رفتیم و در آخر هم نگاهی به دیدار وزیر امور خارجه امارات با رئیس جمهور سوریه انداختیم. این هفته وزیر امور خارجه و معاون سیاسیش گفتگوهای فشرده‌ای داشتن. آقای امیر عبداللهیان که در قرنطینه کرونایی به سر می‌بره، گفتگوهای متعدد تلفنی با وزرای خارجه کشورهای مختلف داشت. تو این میون صحبت‌های آقای امیر عبداللهیان و لودریان وزیر خارجه فرانسه نمود خاصی داشت، چرا که موضوع هسته‌ای همواره از داغ‌ترین مسائل سیاسی میون ایران و فرانسه بوده. بعد از این گفتگو بود که وزارت خارجه فرانسه بیانیه‌ای داد که در بخشی از اون اینطور اومده:
در ادامه بیانیه 29 اکتبر سران سه کشور اروپایی و آمریکا، وزیر خارجه فرانسه بر اهمیت و فوریت اثرگیری مذاکراتی که 20 ژوئن گذشته از روی ایران متوقف شد، بر مبنای آنچه تا این تاریخ مورد مذاکره قرار گرفته، با هدف بازگشت سریع به برجام تاکید کرد. وزیر خارجه فرانسه همچنین بر اهمیت همکاری کامل ایران با آژانس بین‌المللی انرژی اتمی در چشم‌انداز نشست آتی شورای حکام آژانس تاکید کرد.
در واکنش به این موضوع، آقای باقری معاون سیاسی وزیر خارجه که اتفاقا این هفته برای رایزنی به سه کشور اروپایی طرف برجام سفر کرد، در گفتگو با خبرنگار خبرگزاری صدا و سیما تو پاریس تصریح کرد:
البته من اینو تاکید میکنم، ما مذاکرات هسته‌ای نداریم، چون موضوع هسته‌ای در سال 1394 در قالب توافقی که بین ایران و پنج به علاوه یک شکل گرفت، در واقع به طور کامل توافق حاصل شد. موضوع اصلی که الان ما پیش رو داریم، پیامدهای ناشی از خروج ایالات متحده آمریکا از توافق برجام هست. اون پیامدها فقط منحصر به موضوع تحریم‌های غیرقانونی است که علیه جمهوری اسلامی ایران وضع شده.
به نظر میرسه غربی‌ها قبل از مذاکره باید به یاد داشته باشن اون طرفی که طلبکار ملت ایرانه. از آقای حنیف قفاری، کارشناس سیاسی، بشنوید.
سیاست خاص دولت بر این مبناست که مذاکره رو برای مذاکره نمیخواد و این رویکرد رو به طرف مقابل، یعنی واشنگتن و ترویکای اروپایی، هم به صورت کامل ابلاغ و اعلام کرده. مسئله مهم دیگری که در آستانه برگزاری مذاکرات وین 7 به عبارتی ما شاهد اون هستیم، برمیگرده به اینکه جمهوری اسلامی ایران تأکید داره که در پروسه رفع تحریم ها لازم هست آمریکا هندسه و ساختار تحریم ها رو علیه کشورمون از بین ببره. موضوع دیگری که در این بین باید مد نظر قرار بگیره این هستش که با توجه به موضوعیت دیپلماسی منطقه‌ای در دولت 13 در دولت فعلی، ما میتونیم قطعاً از ظرفیت‌هایی که در عرصه دیپلماسی منطقه‌ای مون آزاد میشه و همچنین آورده‌هایی که در این مسیر پیدا خواهیم کرد، به عنوان یک مزیت برتری و به عنوان یک فاکتور و مؤلفه برتری در مذاکرات وین اونها رو مورد استفاده قرار بدیم.
اما بریم سراغ موضوع دوم. این هفته عراق در کانون اخبار منطقه قرار داشت. از یه طرف اعتراضات داخلی این کشور به نتایج انتخابات پارلمانی باعث درگیری میون معترضان با نیروهای امنیتی در منطقه سبز بغداد شد، گرچه تو این حوادث ده‌ها تن کشته و زخمی شدن. اما اون چیزی که این هفته در عراق از همه حوادث بیشتر تو چشم اومد، حمله پهپادی به منزل نخست وزیر عراق بود، که البته مصطفی الکاظمی از این حمله جون سالم به در برد. با این حال، گرچه گروه‌های مقاومت عراقی نسبت به نحوه برگزاری و شمارش آرا تو انتخابات اخیر انتقاد داشتن، اما همگی یک صدا این حمله رو محکوم کردند. در بیانیه هیئت هماهنگی گروه‌های مقاومت عراق اومده:
ما عملیات حمله به منزل نخست وزیر عراق را محکوم کرده و آن را حمله به حکومت عراق می‌دانیم که آن را با وفاداری و دادن خون بنا نهادیم، چرا که پست نخست وزیری از مهمترین نهادهای حکومت است و ما آن را دستاوردی مهم به شمار می‌آوریم که پس از سقوط دیکتاتوری اکثریت بدان دست یافت.
همزمان این هفته سردار اسماعیل قاآنی فرمانده نیروی قدس هم به عراق سفر کرد. در همین رابطه خبرگزاری بغداد الیوم هم این گزارش رو داد.
سردار قاآنی با برهم صالح رئیس جمهور و مصطفی الکاظمی نخست وزیر عراق دیدار و در جلسه خود با گروه‌های عراقی تاکید کرد که امروز کشور عراق بیش از هر زمان دیگری نیازمند آرامش، حفظ وحدت و انسجام داخلی و اجتماعی است و باید از هر گونه عملی که امنیت عراق را تهدید می‌کند دوری شود.
اما برسیم به موضوع سوم و آخر این بخش. این هفته وزیر خارجه امارات، کشوری که یکی از حامیان اصلی تروریست ها در جنگ داخلی سوریه بود، به این کشور سفر کرد. دفتر مطبوعاتی نهاد ریاست جمهوری سوریه تو بیانیه اعلام کرد
اسد و بن زاید در این دیدار که با حضور خلیفه شاهین وزیر مشاور دولت امارات در امور خارجه و حماد شماسی رئیس سازمان اسبای بیگانه و گمرک این کشور برگزار شد، درباره روابط ابوظبی و دمشق و نیز راهکارهای ارتقای همکاری‌های دو جانبه در زمینه‌های مورد علاقه دو طرف گفتگو کردند.
امارات که در محور غربی عربی عبری از حامیان سقوط بشار اسد بود، گویا دیگه فهمیده این آرزو بر باد رفته. بنابراین بهتر از در صلح و دوستی در بیاد. شبکه المیادین در گزارشی این موضوع رو اینطور تحلیل کرد.
رئیس الاسد
پیام های این سفر را می توان در بخش های زیر جستجو کرد. اول، اعتراف پیروزی دمشق در جنگ. دوم، دیدار با بشار اسد در کاخ ریاست جمهوری سوریه به معنی پذیرفتن این اصل است که ورود به سوریه باید از دریچه مشروعیتی باشد که برخواست از اراده مردم سوریه است. سوم، تمام تلاش ها و پیش بینی ها درباره سقوط نظام سیاسی و دولت سوریه ناکام ماند و تنها راه باقی مانده همکاری با دولت سوریه است. و چهارم، این دیدار پس از آن انجام شد که دمشق مواضع خود را در قبال تل آویو و عادی سازی روابط علنی کرد و گفت گشایش سیاسی اعراب به سمت سوریه نمیتواند سبب تغییر مواضع ما در قبال اسرائیل و عادی سازی روابط شود و دمشق همچنان در مواضعش ثابت قدم است.
این هم از انعکاس این هفتمون.
حالا بشنوید گزیده ای از اخبار ایران که در رسانه‌های دنیا به اون پرداخته شده.
ایران در رسانه‌ها.
شبکه خبری روسی الیوم در گزارشی به عضویت دائم ایران در کمیته علمی سازمان ملل متحد درباره آثار تشعشعات هسته‌ای به رغم مخالفت رژیم صهیونیستی و سنگ‌اندازی‌های آمریکا پرداخت و اعلام کرد ایران توانست جایگاه خود را از وضعیت ناظر در این نهاد علمی برجسته بین‌المللی به عضویت کامل ارتقا بخشد که تبدیل وضعیت ناظر در این نهاد علمی برجسته بین‌المللی به عضویت کامل برای ایران اهمیت زیادی دارد. به گزارش شبکه خبری المیادین، ایران در هفت ماه نخست امسال به 142 کشور دنیا کالا صادر کرده و 110 کشور نیز کالاهای مورد نیاز خود را خریداری کرده است. شبکه تلویزیونی راشا توده در گزارش خود درباره مناسبات ایران و انگلیس به موضوع بدهی‌های این کشور به ایران پرداخت و اعلام کرد. بن والاس وزیر دفاع انگلیس به تازگی با بیان اینکه کشورش فعالانه به دنبال پرداخت بدهی خود به دولت ایران در خصوص پرونده تانکای چیفتن در سال 1350 است، رسما بدهکار بودن انگلیس به ایران را پذیرفت. این شبکه تلویزیونی در ادامه با اشاره به گفتگوی تلفنی آقای امیر عبداللهیان وزیر امور خارجه کشورمان با لیز تراس وزیر امور خارجه انگلیس پرداخت و اعلام کرد. وزیر امور خارجه ایران در این مکالمه تلفنی یادآور شد که بخش اعظم توافقات تجاری میان دو کشور پس از برجام اجرایی نشده اند و ارتقاء حجم تجارت و تسهیل مراودات مالی میان دو کشور نیازمند افزایش تحرک و اقدامات لندن است. امیر عبداللهیان همچنین با یادآوری بدهی قدیمی انگلستان به ایران، بازپرداخت این بدهی را حق ملت ایران خوانده و بر لزوم اقدام فوری لندن جهت بازپرداخت هر چه سریع‌تر این بدهی تأکید کرد.
شنوندگان رادیو ایران و همراهان برنامه رویدادهای هفته، از اینکه این هفته ما رو شنیدید از شما بسیار سپاسگزاریم. تا هفته آینده، بدرود.
پودر و ترشیه که داره میاد پرشه تو خونه، سرگشیه که اینجوری دل میگیره بهونه، نوش جونتون ترشیه با سرکه قزوین، هم اصیله و خوشمزه این سرکه چه نابه، دلها واسه مزش تو سالات تو تب و تابه، بفرمایید و جمشید اینم سفره رنگی دیگه چه بهتر از این.
سرکه